اخواری که خو غیرتی سړی و.
بس دا غم لړلی نشی چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو. ته په نشو نوی اخته شوی او خپل کار یې کولی. ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی؟
ګوره اکبره وروره، اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کورې، هسې هم را معلوم دی، وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې. ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي، تل خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاشي اوساته.
سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اداره بین المللی مهاجرت IOM می گوید که در سال 2025 برای حمایت از افغانان به نزدیک به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این اداره ملل متحد امروز یک شنبه در درخواست بودجهش برای سال 2025 گفته که در این سال به 8.2 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد که از این میان بیش از 499 میلیون و 800 هزار دلار آن را برای افغانستان هزینه خواهد کرد. IOM می گوید که تمرکزش در کنار شهروندان سوریه و اوکراین که از بحرانها فرار می کنند افغان هاست که در مسیر مهاجرت در آسیای مرکزی و حوزه بالکان قرار می گیرند. این در حال است که بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 10.9 میلیون افغان به دلیل درگیری، خشونت و فقر در سطح جهان مهاجرند. بر اساس گزارش ها بخش زیاد از این مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و منطقه با مشکلات زیاد روبرواند. بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان میگوید که سالانه بیش از 14 هزار نفر در نتیجه ابتلا به سرطان جان میدهند. دکتر شفق شنوار رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19 هزار تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند و 14 هزار فرد مبتلا به این بیماری جان میدهند. به گفته او در حال حاضر شمار مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان به حدود 500 هزار تن تخمین می شود، اما احتمالاً شمار واقعی بیشتر از این خواهد بود. وزارت صحت نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2020 میلادی 23,000 مورد ابتلا به سرطان را ثبت کرده و گفته بود که 16,000 تن این مریضان بر اثر این بیماری وفات کردند. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفته است. این جبهه شب گذشته در پست در شبکه اکس توییتر سابق ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه این حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده است که در این عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند که یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقام های طالبان در باره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند که ادعای این جبهه آزادی را تایید کند. امروز روسیه با بیش از 100 طیاره بی‌سرنشین به اوکراین حمله کرد، اما به گفته مقامات نظامی اوکراین این حملات تلفات جانی در پی نداشت. نیروهای هوایی اوکراین امروز یکشنبه 2 جدی در بیانیه اعلام کرد که روسیه با استفاده از 103 طیاره بی‌سرنشین به مناطق خرسون، میکولایف، چرنیهیف، سومی، زاپروژیا، خارکیف، پولتاوا، زیتومیر و پایتخت اوکراین حمله کرد. بر اساس اعلامیه از این میان 52 طیاره از سوی نیروهای دافع هوای اوکراین از بین برده شدند. در چند هفته گذشته روسیه حملات خود به اوکراین را تشدید کرده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز شنبه گفت که مسکو در هفته گذشته با 550 بمب هدایت شونده نزدیک به 550 طیاره بی سرنشین و 20 موشک به اوکراین حمله کرده است. مقامات در هند میگویند که به ادامه ممنوعیت ازدواج دختران خردسن حدود 4800 نفر را در ارتباط به این موضوع دستگیر کردند. مقامات افزودند که تنها امروز یکشنبه دوم جدی 416 نفر دستگیر شدند. هیمانتا بیسوا سارما نخست وزیر ایالت آسام هند امروز در بیانیه گفت که اقدامات آنها برای پایان دادن به این پدیده نادرست اجتماعی ادامه خواهد داشت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود 220 میلیون کودک عروس در هند وجود دارد، اما پس از سال 2000 ازدواج دختران خردسن در این کشور کاهش چشمگیری داشته است. وزیر ارشد آسام کمپینی را برای پایان دادن و ازدواج دختران خردسن در این ایالت تا سال 2026 راه اندازی کرده است. در سال 2017 استر محکمه هند اعلام کرد که داشتن رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی تجاوز جنسی محسوب می شود. فعالان حقوق زنان و دختران از این اعلامیه استقبال کردند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. نشست کابینه حکومت طالبان برای چهارمین روز متوالی در کندهار همچنان جریان دارد و قرار است فردا نیز ادامه یابد. بحث در این نشست میان رهبر و مقامات طالبان درباره چگونگی ادامه فعالیت نهادهای خارجی در افغانستان جریان دارد. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها در کنار مدارس دینی با توسعه مکاتب و پنتورها متحد است، اما شمار از دختران بازمانده از تعلیم نقش زنان را هم مهم و با ارزش میدانند.
تنها با موجودیت بخش ذکور نمیتونه که این توسعه پیشرفت صورت گیره. در پهلوی قشر ذکور موجودیت قشر آنهاست اشد ضرورت است.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که حاکمان جدید سوریه پس از تعیین وزیر خارجه برای وزارت دفاع هم وزیر تعیین کردند. قدم زدن یا پیاده روی چقدر برای سلامتی مفید است؟ زنان و مردان که در افغانستان روزانه پیاده روی میکنند میگویند از سلامتی خوب برخوردارند.
با توجه به بسته بودن ورزشگاه زنانه، خب یگانه راهی که خانم ها میتونن به خاطر بهبود صحت و سلامت چنین استفاده کنه قدم زدن است.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. نشست کابینه حکومت طالبان برای چهارمین روز متوالی در کندهار همچنان جریان دارد و قرار است فردا نیز ادامه یابد. منابع آگاه از این نشست در ولایت کندهار بر رادیو آزادی گفتند که از چهار روز گذشته بحث‌ها در این نشست میان رهبر و مقامات طالبان درباره چگونگی ادامه فعالیت نهادهای خارجی در افغانستان جریان دارد. این منابع همچنان گفتند که صحبت‌ها در مورد اینکه فعالیت این نهادها در افغانستان به طور کامل متوقف شود یا فعالیت‌هایشان از طریق نهادهای داخلی و مطابق خواسته‌های حکومت طالبان ادامه یابد متمرکز بوده است. منابع حکومت طالبان در کندهار نیز این نشست را تایید کردند، اما می‌گویند که جزئیات کامل آن پس از پایان نشست منتشر خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
از چهار روز پیش مقامات حکومت طالبان جلسات، گفتگوها و تبادل نظرهای را درباره چگونگی ادامه فعالیت‌های نهادهای خارجی در افغانستان آغاز کردند. منابع آگاه از این نشست‌ها در ولایت کندهار به رادیو آزادی گفتند که طی چهار روز گذشته میان رهبر طالبان و اعضای کابینه درباره چگونگی فعالیت نهادهای خارجی در افغانستان بحث و گفتگو جریان داشته است. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام و صدایشان منتشر شود، می‌گویند که تاکنون شرایط مطرح شده که یا فعالیت نهادهای خارجی به طور کامل در افغانستان متوقف شود یا فعالیت‌هایشان از طریق نهادها و مؤسسات داخلی انجام شود و این مؤسسات داخلی باید گزارش فعالیت‌های خود را مطابق خواسته‌های حکومت طالبان ارائه دهند. منابع افزودند که نهادهای بین‌المللی فقط در کابل دفاتر داشته و فعالیت کنند و در سایر ولایت‌ها فعالیت‌ها باید از طریق مؤسسات داخلی انجام شود، مؤسساتی که مجوز وزارت اقتصاد را داشته باشند و معیارهای حکومت را بپذیرند. نپذیرند. این منابع ادعا می‌کنند که حکومت طالبان می‌خواهد علاوه بر نظارت جدی بر این مؤسسات، برخی افراد حکومتی را نیز در آنها استخدام کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما در گذشته ادعاهای مشابه را رد کرده بود. یکی از منابع حکومتی در ولایت قندهار در گفتگو با رادیو آزادی برگزاری نشست‌ها را تایید کرد و گفت که این جلسات به عنوان سمینار چند روزه برگزار شده و در آن درباره موضوعات مختلف بحث شده است. این منبع نیز به دلیل حساسیت موضوع و به شرط عدم افشای نام و صدایش گفت که جزئیات کامل پس از پایان نشست ارائه خواهد شد. در همین حال برخی از کارمندان نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به رادیو آزادی می‌گویند که از هفته گذشته برخی مدیران دفاتر آنها به قندهار سفر کردند. یکی از کارمندان برنامه جهانی غذا یا WFP که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی نوشت که تعداد از مدیران ارشد دفتر مرکزی آنها نیز به همین دلیل به آن ولایت رفتند. همچنان برخی کارکنان نهادهای خارجی که نمی‌خواهند نامشان در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایشان به رادیو آزادی گفتند که اگر فعالیت نهادهای بین‌المللی متوقف یا اختیارات آنها به مؤسسات داخلی واگذار شود، این تصمیم تأثیر منفی بر وضعیت افغان‌های خواهد داشت که به کمک این نهادها نیازمند هستند. یکی از کارمندان صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف و یکی از کارمندان سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن به رادیو آزادی گفتند:
مؤسسات داخلی تحت نظارت طالبان هستند و آنها می توانند افراد خود را در این مؤسسات استخدام کنند. این باعث تغییر در سیاست ها می شود و کمک ها را به مناطقی می برند که افراد خودشان حضور دارند، نه به افراد مستحق. این یک ضرر بزرگ برای مردم افغانستان خواهد بود، چون بودجه که از طرف نهادهای بین المللی مشخص شده در محل مناسب مصرف نمی شود.
اگر این اتفاق بیفتد، تاثیر منفی بر اقتصاد افغانستان و همچنین زندگی مردمی که از این موسسات کمک دریافت میکنند خواهد داشت. ما منتظریم ببینیم تصمیم نهایی چی خواهد بود، اما اگر چنین تصمیم گرفته شود بدون شک منفی خواهد بود.
دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا به تاریخ 29 قوس گزارش داد که در ماه نوامبر در افغانستان 164 مورد از رویدادهایی را ثبت کردند که به گفته این نهاد باعث اختلال در روند ارائه کمک رسانی شده است. برای اوچا این آمار نسبت به یک ماه قبل 56% افزایش را نشان می‌دهد. اوچا همچنین افزوده که 99% از این مداخلات به طالبان نسبت داده می‌شود. این گزارش‌ها در حال منتشر می‌شود که بیشتر در سال 2022 بسیاری از مؤسسات به دلیل ممنوعیت کار زنان در نهادهای خارجی و سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان فعالیت خود را متوقف کردند. همچنان در واکنش طالبان در پیوند به آتش زدن قرآن کریم از سوی برخی از افراد در سویدن، کمیته سویدن در افغانستان مسدود شد. کمیته سویدن حدود یک ماه پیش اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده و برنامه‌هایش را به کمیته نروژ واگذار کرده است. گفتنی است که نزدیک به یک ماه پیش در اکثر ولایات جنوبی و برخی دیگر از مناطق افغانستان صنف‌های محلی یونیسف نیز بسته شدند. تا کنون تعداد دقیق نهادهای خارجی فعال در افغانستان مشخص نیست. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او قبلا در سال 402 در یک نشست خبری گفته بود که 273 نهاد خارجی و 2021 مؤسسه داخلی در این وزارت ثبت شدند. از این تعداد 4 نهاد خارجی و 216 مؤسسه داخلی که همه غیر دولتی بودند توسط حکومت طالبان منحل شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها در کنار مدارس دینی با توسعه مکاتب و پانتونها متحد است. ریاست الوزرای طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر مدعی شد که حکومت آنان در بخش‌های سیاسی و علمی دستاوردهای قابل توجه دارد. اما شمار از دختران بازمانده از تعلیم، تحصیل و فعالان بخش آموزش میگویند که در 3 سال گذشته با بستن مکاتب و پانتونها ضربه محکم به دختران دانش آموز و دانشجو در افغانستان وارد شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
در موجی از نگرانی ها و مشکلات در بخش آموزش و محرومیت دختران از رفتن به مکاتب، پوانتون ها و اینستیتوت های طبی در افغانستان و تازگی معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان از تعهد در بخش توسعه مکاتب و پوانتون ها در افغانستان سخن گفته است. ریاست الوزرای حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه با نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا گفته که حکومتشان در کنار مدارس دینی با توسعه مکاتب و پوانتون ها متحد است. در اعلامیه آمده که این سخنان را در مراسم دستاربندی فارغان مدرسه جهادی در ولایت لوگر بیان کرده، افزوده که تلاش میکنند تا محصلین پانتون ها با روحیه دینی آموزش ببینند و به کشور خود خدمت کنند. مولوی عبدالکبیر مدعی شده که حکومتشان در بخشای سیاسی و علمی دستاوردهای قابل توجه دارد و در سطح کشور سال تعلیمی به گونه بهتر در جریان است، اما این گفته های او با واکنش دختران دانش آموز و دانشجو روبرو شده است. هریوا یک دانش آموز محروم از مکتب در ولایت خوست با انتقاد از عملکرد حکومت طالبان در بخش آموزش بر رادیو آزادی گفت:
این 3 سال شد که مکاتب بسته است. اگر اینها با واقعیت متحد می بودند، یک راه را پیدا کرد و مکاتب را بروی دختران باز می گردند. در کنار مکاتب، پوهنتون ها و اینستیتوت های نیمه علی طبی هم مسدود شدند که این یک ضربه بزرگ بر آموزش دختران است.
سپوژمه یک محصل سابق سال 4 پانزای تپ میگوید که توسعه مکاتب و پانتون ها زمان موثر است که برای دانش آموزان دختر و پسران زمینه آموزش فراهم شود.
طبعا بخاطر توسعه و پیشرفت مکاتب و پانتون ها موجودیت محصل و متعلم ضرور است. تنها با موجودیت بخش ذکور نمیتونه که این توسعه و پیشرفت صورت گیره. پس بخاطر از این که یک کشور پیشرفت کنه و سکتور تعلیمی و تحصیلیش توسعه یابه، در پهلوی قشر ذکور موجودیت قشر اناس اشد ضرورت است.
برخی از فعالان بخش آموزش با اشاره به اظهارات معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگویند که مقام های طالبان باید گفته هایشان را در عمل ثابت کنند. زرک عملیار یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت که یک کشور نمیتواند بدون سهم ساختن نیمه نفوس خود و توسعه کامل برسد.
عهدی را که بستند به آن عمل کنند و مکاتب را باز کنند. این خواست ملت است و ملت از این کارشان ناراضی است. پس از این باید در این جهت گام‌های عملی برداشته شود، نه تنها این که به حرف اکتفا شود.
مقام‌های طالبان در حال توسعه مکاتب و پانتون‌ها و پیشرفت‌های علمی سخن می‌گویند که اخیراً اینستیتوت‌های طبی را نیز برای دختران بستند. حکومت طالبان هرچند مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده، اما در بیش از 3 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف 6 مکتب و تحصیل دختران در پانتون‌ها را ممنوع کرده و زنان را از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی محروم ساخته است. در اعلامیه تازه نشر شده ریاست الوزرای حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان همچنان مدعی شده که حکومت آنان از افغانستان خوب نمایندگی کرده میتواند و در چند سال گذشته توانسته به گونه مستقیم با جهان روابط داشته باشد، در حالی که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و رفع ممنوعیت های آموزشی بر دختران و کار زنان از شروط اساسی جامعه جهانی در این خصوص است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حاکمان جدید سوریه پس از تعیین وزیر خارجه برای وزارت دفاع هم وزیر تعیین کردند. احمد شهر رهبر جدید سوریه گفته است که تمرکز حکومت او بیشتر روی توسعه اقتصادی و بازسازی خواهد بود. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مرحف ابو قصره یکی از رهبران گروه هیئت تحریر شام به عنوان وزیر دفاع سوریه گماشته شد. ابو قصره که به نام مستعار ابو حسن هم از او یاد می شود، یکی از مخالفان مسلح بشار اسد بود. شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام به تاریخ 8 دسامبر با حاکمیت نزدیک به نیم قرن خانواده اسد پایان دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که ابو قصره در جریان شورش‌های ضد رژیم بشار اسد رهبری چندین عملیات را به عهده داشت. خبرگزاری دولتی سوریه به نام سانا گزارش داده که احمد چره حاکم جدید این کشور معروف به محمد ارجولانی به روز شنبه اول جدید در نشستی با نمایندگان گروه های مسلح درباره تشکیلات نظامی آینده سوریه صحبت کرده است. تصاویری منتشر شده از سوی خبرگزاری سانا نشان می‌دهد که ابو قصر در کنار شره نشسته است. محمد بشیر صدراعظم سوریه هفته گذشته گفت که در تشکیلات وزارت دفاع سوریه تغییراتی به میان خواهد آمد و شورشیان مسلحی که در برابر رژیم اسد شورش کردند در صفوف ارتش جابجا خواهند شد. بشیر در گذشته اداره ولایت ادلب را که در کنترل گروه تحریر شام قرار داشت رهبری می‌کرد. او این را هم گفته که حکومت انتقالی 3 ماه آینده را رهبری خواهد کرد. حکومت جدید سوریه نگفته است که پس از 3 ماه چی خواهد شد. خبرگزاری سانا بر روز شنبه گزارش داد که حاکمان جدید این کشور اسد حسن شیبانی را به عنوان وزیر خارجه گماشتند. یک منبع در حکومت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده و آنها می‌خواهند که برای تقویت صلح در سوریه روابط بین المللی را برقرار کنند. شبانی 37 ساله فارغ تحصیل پوهنتون دمشق است. او پیش از این رئیس بخش سیاسی گروه هیئت تحریر شام در ادلب بود. گروه هیئت تحریر شام در سال 2016 روابط خود را با شبکه القاعده قطع کرد و پس از آن چندین سال گروه های مخالف رژیم بشار اسد را در ادلب رهبری می کرد. شورشیان مسلح در اواخر نوامبر گذشته عملیات گسترده نظامی را آغاز کردند که پس از سقوط پی در پی شهرها به دمشق پایتخت سوریه رسیدند. شرح در هفته گذشته در دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف و ملل متحد گفت که بیشتر تمرکزش روی بازسازی و توسعه اقتصادی خواهد بود. او تأکید کرد که علاقه به ایجاد درگیری های جدید ندارد. واشنگتن در سال 2013 گروه هیئت تحریر شام را به فهرست گروه های تروریستی خود اضافه کرد. اما روز جمعه مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن جایزه 10 میلیون دلاری بازداشت شرر را حذف میکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از بازداشت صدها تن که آنان را ساحر و جادوگر خوانده خبر داده است. شماری از باشندگان کابل می گویند طرفدار ادامه فعالیت های زیر نام جادو و سحر نیستند. علمای دین سحر و جادو را خلاف دین اسلام می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته بیش از 550 تن را به اتهام سحر و جادو بازداشت کرده است. تلویزیون ملی افغانستان در اداره طالبان روز شنبه به نقل از سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت گزارش داده که این تعداد در بیش از 3 سال گذشته به هدف جلوگیری از منکرات در ولایت‌های مختلف افغانستان بازداشت شدند. او افزوده که این افراد پول هنگفته از مردم زیر نام انجام سحر و جادو دریافت می‌کردند. به گفته خیبر 180 تن این جادوگران و ساحران را در 6 ماه گذشته در ولایت مختلف بازداشت کردند، اما او نگفته که برای این افراد چه مجازات در نظر گرفته شده است. با این حال برخی از باشندگان کابل می‌گویند طرفدار ادامه فعالیت‌های زیر نام جادو و سحر نیستند. طوفان رهنورد از باشندگان کابل چشم دید خود را از کسانی که دست به این کار میزنند و رادیو آزادی چنین تعریف میکند.
اقدام و کار بسیار نیکی را انجام میده امارات اسلامی که جادوگرا و کسایی که سحر و جادو میکنه اونا را گرفتار میکنه. من خودم یک چشم دید خودم براتون میگم که روز یک خانم طلای خود آورده بود به طلا فروشی مفروخت و میخواست پولش بگیره ببره به مو یک جادوگر بده که براش تعویض نوشته کنه و کدام موضوعی بوده. تقریبا 12000 ای گرفته بود که من برم اونجا به اون ملا بتم. من پرسان کردم چطوری کارا میکنی؟ گفت که من همین جادوگر برشان گفته بود که 12000 افغانی بیار که ما برای تو تعویض بتم و کمو کار تو هم مشکل تو حل شوه.
علمای دین میگویند انجام سحر و جادو خلاف دین اسلام است. بلال سفیر عالم دین در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بدون شک در دین مبین اسلام حکم سحر، جادو، آسیب، تکلیف رساندن به دیگرا حرام است. یاد گرفتن جادو و سحر حرام است و کسی که عمل انجام میده هر کسی که باشه کسی که میخواهد که برای ما سحر کو و او کسی که سحر میکنه، این اردویشان از دین مبین اسلام خارج است، چون اذیت و تکلیف و آسیب رساندن به دیگران هست. علی نبی کریم علیه السلام هم جادو شده بود و باز خداوند عز و جل امی دو سوره های آخر روان کرد. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، برای دفع سحر.
از گذشته ها به این سو تعویذ نویسی در افغانستان رایج بوده و بر علاوه مردم کم سواد و کسانی که آگاهی کمتری از دین دارند، در برخی موارد دیده شده گاهی افراد با تحصیلات بلند نیز نزد جادوگران و ساحران مراجعه می کنند. بسیاری مراجعه کنندگان نزد این افراد زنان بودند که برای حل مشکلات خانوادگی نزد تعویذ نویسان مراجعه می کردند و در بدل این کار پول می پردند. گفتنی است که در نظام جمهوری مخلون است تلاش ها برای من کار تعویذ نویسان و بستن دکان های آنان انجام شده بود که نتیجه چشمگیری نداشت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مردان و زنانی که در افغانستان روزانه قدم زده و پیاده روی میکنند میگویند از سلامتی خوب برخوردارند. دکتران نیز توصیه میکنند که قدم زدن باید در تقسیم اوقات روزانه افراد شامل باشد. بیایید که بیشتر از همکارم بشنویم.
قدم زدن یا پیاده روی فعالیت ساده و روش مؤثر ورزشی است که نه به تجهیزات نیاز دارد و نه به هزینه. تعداد از زنان و مردان در افغانستان که روزانه حدود یک ساعت قدم میزنند میگویند از سلامتی خوب برخوردارند. فروزان باشنده شهر مزار شریف که تا قبل از محدودیت منع ورزش از سوی طالبان در یکی از ورزشگاه‌های زنانه مصروف ورزش بود، حالا قدم زدن را جایگزین تمرینات ورزشی خود کرده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با توجه به بسته بودن ورزشگاه زنانه، خب یگانه راهی که خانم ها میتونن به خاطر بهبود صحت و سلامت جنین استفاده کنه قدم زدن است. قدم زدن در جمله ورزش های آزاد به حساب میره که فواید خیلی زیاد میداشته باشم. مثلا قدم زدن باعث بهبود تناسب اندام، سلامت قلب، به خاطر درمان افسردگی و دور نبودن از استرس هم می باشد.
محمد زمیر باشنده شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان که بیش از 50 سال سن دارد میگوید به دلیل قدم زدن منظم از صحتمندی خوب برخوردار است. او به رادیو آزادی میگوید همسنهایش که قدم نمیزنند دچار امراض مختلفند.
بسند سال انسان که اگر بالا میره این هموست که از مرض شکر معمولیتش میکنه، از فشار، از چربی، یعنی تکلیف را چی میکنه که یک سیعت است یک برزش پرشه دیگه. این برای ما سا تجربه شده اگه ایستن دیگه با هم سند سال های خود دیدیم که همین قسم اونا پیادگردی نکنن، اینا دامی قسم دین مرضا مبتلا شدن که دیدیم شکر گرفتن، شان چربی گرفتن.
احمد باشنده ولایت هرات نیز در صحبت به رادیو آزادی از تجربهش در مورد قدم زدن گفت که پیاده روی در جریان روز کیفیت خواب شبانه‌اش را بهبود بخشیده است.
آرامش به شما میده و زمان استراحت شبانه شما رو بیشتر میکنه، یعنی خواب بسیار خوب میتونین داشته باشین، بسیار خواب و آرام میتونین داشته باشین. اگر شما پیاده روی نکنین طبعا شب به خصوص شبای زمستان که بلند هست شما شب چندین بار بیدار میشین. من خودم شب ساعت 10 که میخوابم یعنی به نماز صبح باز بیدار میشم.
در همین حال دکتران میگویند پیاده‌گردی روزانه حداقل نیم ساعت سبب بهبود عملکرد قلب شده و خونرسانی را در تمام قسمت‌های بدن بیشتر می‌کند. دکتر سید شفیع سادات متخصص امراض داخله در صحبت به رادیو آزادی قدم زدن را به تمامی سنین مؤثر دانسته میگوید بهترین وقت برای قدم زدن صبح است.
در حقیقت پیاده‌روی بر تمام گروه سنی، البته هدف ما جوانان و جوانان به می ترتیب کسایی که میانسن است و تو کسایی که سنشان به کهولت میرسن خیلی خوبه و بیشتر تحقیقات مطالعات که نشان داده پیاده روی که از طرف صبح به شکل ناشتا باشه بسیار خوب است. کسایی که روزانه یک ساعت یا کم بین نیم تا یک ساعت پیاده روی میکنن اینا حداقل طول عمرشان نظر بر افرادی که پیاده روی ندارن افزایش پیدا میکنن.
آقای سادات در ادامه گفت قدم زدن سریع برای کسانی که مشکلات قلبی دارن خوب نیست، اما اگر به شکل آهسته قدم بزنن مشکل ندارد. همچنان به گفته متخصصین بخش صحت قدم زدن در کنار اینکه بر کاهش وزن، کاهش استرس و اضطراب، بهبود عملکرد مفاصل و عضلات، کنترل فشار خون و قند خون مفید است، بر تقویت استخوان‌ها، کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان، عمل عملکرد بهتر دستگاه گوارش، گردش اکسیژن در بدن نیز رابطه مستقیم دارد. در حالی که قدم زدن یک فعالیت ساده و ورزش بی مصرف است، اما بسیاری افراد در افغانستان نه تنها به آن توجه نمی کنند، بل ترجیح می دهند حتی فاصله های کوتاه را نیز با وسایل نقلیه طی کنند. آنها مدعی‌اند که محل‌ها یا مسیرهای مناسب برای قدم زدن که عاری از آلودگی و گرد و غبار باشد، در اختیار ندارند. گفتنی است که پیاده روی بسته به نحو انجام آن می تواند هم یک فعالیت باشد و هم یک ورزش. زمانی که پیاده روی با هدف بهبود سلامت جسمانی، کاهش وزن یا تقویت عضلات انجام شود، یک ورزش محسوب می شود. اگر پیاده روی به صورت عادی و بدون هدف خاص، مثلا رفتن به محل کار یا خرید، با پای پیاده انجام شود، نوع فعالیت روزمره ساده و مفید در زندگی است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر